سلام، من احسان هستم. خوش اومدید به یه برنامه دیگه از تئو ایران یا دنیای ایران.
سلام، من فروز هستم. امروز با احسان عزیز
بعد از مدت ها
بعد از چندین هفته دوباره اومدیم و این بار با یک برنامه پر از مطالب مختلف.
چه برنامه شلوغی داریم، زودتر بریم سر اصل مطلب،
مخصوصا که آخر این هفته قرار ما تاریکی داشته باشیم.
بله، لانگ ویکند و یه تعطیل رسمی تقریبا جدید تو نیوزلند که از پارسال شروع شده، ولی خود ما تاریکی اصلا چیز جدیدی نیست و به هزاران سال قبل برمیگرده.
پس یه آینه سنتیه.
بله، یه آینه سنتی ماوریه. برای اینکه بیشتر در موردش بدونیم از خدا خواستم که یه متن برامون آماده بکنه در مورد ما تاریکی.
چقدر عالی.
ماتاریکی نام ماوری برای گروهی از ستاره هاست که با نام پلیادس شناخته میشن. ماتاریکی از اواسط زمستون طلوع میکنه و برای بسیاری از ماوری ها آغاز سال جدید رو نوید میده. اقوام مختلف در نیوزیلند به روش ها و در زمان های مختلفی ماتاریکی رو جشن میگیرن. ظهور ماتاریکی پیام آور صلح و شادی و آشتی برای ماوری هاست.
ماتاریکی مخفف عبارتی است به معنای چشمان خدای تافیری ماتیا و به یک خوشه بزرگ ستاره اشاره داره که در برخی سنت‌های اروپایی به اون پلیادس یا هفت خواهر میگن. طبق سنت ماوری خدای باد تافیری ماتیا وقتی که برادران و خواهرانش والدینشون رانگینوی رو که پدر آسمان بود و پاپاتوانوکا مادر زمین رو از هم جدا کردن بسیار عصبانی شد و چشمان خودش رو از جا در آورد و اونها رو به آسمان پرتاب کرد. در سنت ماوری ماتاریکی چرخه زندگی و مرگ هست، زمانیه که خانواده ها به یاد عزیزان از دست رفتشون هستن و زمانیه که برای تأمل و سپاسگزاری از خدایان برای برداشت محصولات کشاورزی جشن میگیرن و تقسیم ثمره کشت و کار با خانواده و دوستان رو مغتنم میشمارن.
جشن‌های ماتاریکی یا سال نوی ماوری قبل از ورود اروپایی ها به نیوزیلند خیلی محبوب بودن، اما تا حدود زیادی در دهه 1940 متوقف شدند. با آغاز قرن 21 ماوری ها شروع به احیای مراسم جشن ماتاریکی کردند. اقوام ماوری یه بار دیگه در ماتاریکی گرد هم اومدن تا برای اعضای خانواده عزاداری کنن، با همدیگه گفتگو کنن و با پختن غذاهای فصلی در کنار هم آغاز سال جدید رو جشن بگیرن. ماوریا برخی مراسم سنتی رو در سحرگاه ها برگزار می کنن و در اون نام افرادی که از آخرین طلوع ماتاریکی جان باختن رو به عنوان خداحافظی صدا می زنن. ماوریا اعتقاد دارن که این باعث میشه روح عزیزان از دست رفتشون رها بشه و به ستاره تبدیل بشه. از سال 2022 یک روز جمعه در اواخر ماه جون یا اوائل ماه جولای به عنوان روز ماتاریکی تعطیل عمومی اعلام شده. روز ماتاریکی با توجه به تقویم ماوری هر سال تغییر میکنه. خیلی زیباست فروزان، احساس میکنم که با خوندن این متن دارم تو یک سنت هزاران ساله قدم میزنم.
Noemai, Haidemai, Kite Whenua.
Welcome to the land and skies of our ancestors.
From our mountains and our seas.
From these grounds and waters of Australia.
And Aotearoa, New Zealand. We welcome the FIFA Women's World Cup 2023 to come and play it out.
سنجام جهانی فوتبال زنا.
وای وای و تب داغ فوتبال.
همینجوری تیترش هم جذابه.
خیلی خیلی. فکر میکنم آدم های زیادی نیستن که شانس اینو داشته باشن که جام جهانی تو کشوری که توش زندگی میکنن برگزار بشه.
آره، این بار نوبت نیوزلند، نوبت استرالیاست که با میزبانی این جام جهانی بتره کنن.
واقعا. و یه کمی بیشتر برامون در موردش صحبت میکنی که چه جوری قراره برگزار بشه؟
خب میدونی که هر 4 سال یک بار مسابقات جام جهانی فوتبال زن با نظارت فیفا برگزار میشه که این بار نهمین دورش هست و قراره با میزبانی مشترک استرالیا و نیوزلند از 20 جولای تا 20 آگوست برگزار بشه. توی مسابقات 2023 برای اولین بار تعداد تیم‌ها رو افزایش دادن. قبلا 24 تا تیم بود و الان 32 تا تیم حضور دارن. بنابراین این باعث شده که خب جذاب‌تر بشه، چون یه ده از کشورها هستن برای اولین بار هست که حضور در این مسابقات رو تجربه می‌کنن و خب این خودش به تنهایی خیلی نکته جذابیه دیگه. اونا نبودن تا به حال، الان اولین بار اومدن و احتمالاً کلی هیجان و شور و نشاط به دنبال داره. تا جایی که من میدونم بازی ها توی 4 تا شهر قراره برگزار بشه توی نیوزلند که شامل اوکلند و ولینگتون و همیلتون و دنیدن هست. اینطورم که شنیدم تعدادی از ایرانی ها قرار هستش که از این فرصت استفاده بکنن و با حضور در ورزشگاه پرچم ایران رو ببرن، پلاکارد های زن زندگی آزادی رو ببرن با خودشون و یه جورایی پیام آزادی خواهی مرد و زنای ایرانی رو به گوش همه دنیا برسونن که هرچند به دلیل خفقان و این دستگیری های گسترده ای که هممون میدونیم در داخل ایران چی میگذره، اینجور که به نظر میاد صدای انقلاب کم رنگ شده اما اینطور نیست و نشون بدن که انقلاب و جنبش آزادی خواهی همچنان در جریانه.
خصوصا که هواپیمای تیم ملی فوتبال زنان برزیل هم در استرالیا با عکس مهسا امینی و محمد نصر آزادانی به زمین نشست و پیام آزادی خواهی مردم ایران رو به گوش فوتبال دوستان جهان رسوند. به هر حال فوتبال و تب داغش این بار اومده به نیوزیلند و نمیشه ازش گذشت.
اصلا نباید ازش جا بمونیم. از دنیای فوتبال به دنیای پرنشاط و جذاب دیگه ای سرک بکشیم به اسم فیلم و سینما. موافقی احسان جان؟
موافقم.
جشنواره فیلم بین‌المللی نیوزیلند قرار هست برگزار بشه و نکته جالب اون این هست که فیلم خرس نیست آقای جعفر پناهی هم در این جشنواره حضور داره.
چقدر خوب،
عالیه. میدونی فارغ از این که اصلا ارزش گذاری فیلم رو مخاطب انجام میده و سلیقش هست، از فیلم خوشش میاد یا خوشش نمیاد، همین که یک کارگردان ایرانی تونسته فیلم رو اونجا نمایش بده خیلی جذابه،
خصوصا کارگردانی مثل جعفر پناهی که با مشکلات خیلی زیادی تو ایران دست و پنجه نرم میکنه و خیلی براش مهمه که صداش رو دنیا بشنوه.
آره فکر کن اونم توی قاره دیگه فیلم رنگ پرده رو ببینه، همینطوری حال فیلمساز خوب میشه، به قولی نفسش بالا میاد.
آرزوی برنامه جالب آماده کرده در مورد جشنواره بین‌المللی فیلم نیوزیلند و فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی، با هم بشنویم.
نهمین فیلم بلند جعفر پناهی به نام خرس نیست روی خط مرزی ایران ساخته شده تا محور اصلی بیان قصه باشد. مرزی این فیلم ساز ایرانی روی آن ایستاده اما نمیتواند از آن عبور کند.
دیگه داره دیگه، حق بدین، یه کارگردان ممنون خروج اومده بستش از لب مرز، هر دست ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده.
خب حالا دقیقا مرز کجاست؟
دقیقا دو مرز هست.
شما؟ فیلم خرس نیست آخرین ساخته جعفر پناهی در بخش مسابقه جشنواره ونیز به نمایش درآمد. در زمان نمایش این فیلم جشنواره فیلم ونیز یک صندلی خالی به جعفر پناهی اختصاص داد که سومین جایزه مهمی است که از سوی هیئت داوران به یکی از فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه اهدا می‌شود.
چه نونوار کردی؟ چه خبره؟
آیمن دست بریم مراسم.
مراسم چی؟
مراسم پاک شویانه.
تا
داستان در یکی از خیابان‌های شلوغ ترکیه آغاز می‌شود، جایی که ایرانیان ساکن در آن به شدت در تلاش برای مهاجرت به اروپا هستند. این فیلم دو داستان عاشقانه موازی را به تصویر می‌کشد که در آن عاشقان با موانع پنهان و اجتناب ناپذیر نیروی خرافات و قدرت مبارزه می‌کند. پناهی همزمان نقش خودش را بازی می‌کند. او در یکی از روستاهای ایران در مرز ترکیه است و سعی دارد تیمش را برای فیلمبرداری در سمت ترکیه راهنمایی کند. پناهی با کمک دستیارش که هر شب به ملاقات او می‌رود و تصاویر ضبط شده را به او تحویل می‌دهد، داستان یک زوج را روایت می‌کند که تلاش دارند برای فرار به فرانسه پاسپورت‌های جعلی بگیرند. در همان زمان پناهی ناخودآگاه درگیر سیاست روستای محل اقامتش می‌شود. شورای ریش سفیدان به ملاقات پناهی می‌روند و از او می‌خواهند که تصویری را که ادعا شده که او از یک زوج محلی گرفته باشد را نشان دهد. این تصویر یک رابطه ممنوعه را نشان می‌دهد. پناهی مدعی است که چنین تصویری را نگرفته است، اما روستاییان از باور او امتناع می‌ورزند و وضعیت تشدید می‌شود.
آیمان، شما تو این روستا عکس گرفتی؟
عکس ازتون خواستم؟ آیمان نیست، این عکس ده ما رو ریخته به هم، این ماجره همه ما رو پلت کرده.
آخ بیل، بردا بلید دنه میشه ماهانه دالیز جزمه. آیمان نیست،
در فیلم خرس نیست، هیچ خرسی وجود ندارد. این موجود تهدید کننده خرس مانند کمی شبیه یک مرز ملی یا یک سنت قدیمی سرکوبگر است. در واقع داستانی است که برای جلوگیری از دور شدن ساکنان روستا از محل زندگیشان طراحی شده است.
شما دیشب رفتیم ساد مرزی؟ ما اینجا محلی هستیم، نمیریم اونجا، میترسیم بریم اونجا.
راه هم نیست، خیش از تو هم
خطر داره.
قام تو شرسن در او سو هم اردولن لن سوزن.
اما مهم نیست که چنین خطرات و مرزبندی هایی از نظر فیزیکی واقعا وجود داشته باشند یا نه. اگر ترس و خصومتی که ایجاد می کنند واقعی باشد، این خطرات هم می توانند به اندازه خطرات واقعی مرگبار باشند.
اما خیشی وجود نداره، اینا به ما یاد دادن که خیش هست.
فیلم خرس نیست در جشنواره فیلم بین‌المللی نیوزیلند در سال 2023 تنها نماینده سینمای ایران در این فستیوال خواهد بود و در سه نوبت اکران خواهد شد.
همیشه هراسم آن بود که صبح از خواب بیدار شدم، با هراس به من بگویند فقط تو خواب بودی، بهار آمد و رفت.
متاسفانه چند روز پیش احمد رضا احمدی رو از دست دادیم، نویسنده و شاعری که به یکی از نمادهای ادبیات مدرن نسل ما تبدیل شده بود.
و چه حیف که وقتی امثال آقای احمدی رو از دست میدیم انگار یک دنیا خاطره باهاشون میرن.
این موضوع همزمان شده با روز جهانی قلم که در ایران 14 تیر ماه هست. من میخوام یه متن رو بخونم در مورد روز جهانی قلم و نویسنده هایی که در ایران در بند هستن. فریدون مشیری میگه با قلم میگویم ای همزاد، ای همراه، ای همسر نوشت، هر دومان حیران بازیهای دورانهای زشت. شعرهایم را نوشتی، دست خوش، اشکهایم را کجا خواهی نوشت. 14 تیر در ایران به عنوان روز قلم نامگذاری شده و این در حالی است که تعداد زیادی از آزاداندیشان که با قلم خود راهی به سوی دانش و حقیقت می‌گشایند پشت میله‌های زندان هستند. چندی پیش انجمن قلم آمریکا یا پن طی انتشار گزارش سالیانی خود از ایران به عنوان بزرگترین زندان نویسندگان زن با 16 زندانی نام برد. این در حالی است که در کل جهان تنها 42 نویسنده زن پشت میله های زندان هستند. در این گزارش اومده ایران دومین زندان بزرگ برای نویسندگانه و با زندانی کردن 57 نویسنده در سالی که گذشت رتبه دوم فهرست بزرگترین زندان برای نویسندگان جهان رو به خودش اختصاص داده. خانم مهوش ثابت برنده جایزه نویسنده شجاع انجمن بین المللی قلم و شاعر مجموعه شعر مرا تو در نظر آور سالهای زیادی از عمرش رو در پشت میله های زندان گذرونده. نرگس محمدی نویسنده و فعال حقوق بشر در 30 سال گذشته به خاطر نوشته‌هاش و فعالیت‌های حقوق بشری مدام مورد هدف رژیم قرار گرفته و در حال حاضر هم با اتهامات دروغین تبلیغ علیه نظام و افترا در زندانه. او برنده امسال جایزه آزادی نگارش پن باربی از انجمن قلم آمریکاست. این جایزه که با هدف پایان دادن به تعقیب قضایی نویسندگان و دفاع از آزادی بیان اعطا میشه 2 سال پیش به بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی 3 نویسنده زندانی ایرانی تعلق گرفت. مهدی بهمن نگارگر، داستان نویس و پژوهشگر در حوزه همزیستی ادیان از بهمن 1401 در زندان اوین به سر میبره. اون در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده، حکمی که با اعتراض جمعی از نویسندگان و فعالان مدنی روبرو شد و گروهی از آنان با نوشتن نامه‌ای به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از او خواستند که به این حکم اعتراض کنه. در زندان‌های ایران نه تنها نویسندگان و شاعران محبوس هستند، بلکه هنرمندان دیگری از رشته‌های عکاسی، موسیقی، نقاشی و سینما و تئاتر هم در بند هستند. با وجود اینکه بعضی از نویسنده ها و هنرمندان به فاصله کوتاهی از زندان آزاد شدند، اما برخی از هنرمندان دیگه بعد از گذشت ماه‌ها نه تنها در زندان به سر می‌برند، بلکه با خطر جدی اعدام روبرو هستند. هنرمندانی مثل توماج صالحی و سامان یاسین، دو رپری که در اعتراضات اخیر ترانه‌های اعتراضی خوندند، با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.
با امید آزادی تمام هنرمندان در بند. این بخش رو با احمد رضا احمدی نازنین شروع کردیم و با یک شعر کوچیک از ایشون تموم میکنیم. در سحرگاه در همان کوچه‌ای که من از عشق مردم گل سرخی رویید.
حالا که در دنیای ادبیات هستیم با هم بشنویم برنامه خانم فروغ سمیعی رو، یک فنجان ادبیات.
انواع ادبیات. به طور کلی ادبیات رو به 2 دسته تقسیم می کنن: ادبیات دانش یا literature of knowledge که هدف این ادبیات بیشتر انتقال اطلاعات و داده‌های خام به مخاطب می‌باشد. مقاله‌های علمی، تحقیقات دانشگاهی، آمارها، حتی یک نسخه پزشکی در این دسته از ادبیات قرار می‌گیرد. ادبیات دانش اطلاعات عمومی ما رو بالا می‌بره و ما رو در جریان آخرین دستاوردهای دنیا قرار می‌ده. دسته دوم ادبیات قدرت یا literature of power. ادبیات قدرت نوعی ادبیات که وظیفه حرکت و ایجاد انگیزه رو در انسان به عهده داره. ادبیات قدرت در پی حل مشکل خاص علمی نیست، بلکه در تلاش تا توانایی ها، ضعف ها و خصوصیات واقعی انسانی رو نشون بده. ادبیات قدرت به کمک واژه‌ها، قدرت تخیل و درک احساسات بشری اونو با ابعاد وسیع و عمیق احساسات جهانی آشنا میکنه و پیوندی بین فرد و جهان هستی ایجاد. ادبیات قدرت بستر مناسبی برای رشد استعدادهای درونی انسان و افزایش توانایی درک و شعور اجتماعی و فردیه. ادبیات قدرت نوعی آلترناتیو حرکتی برای انسان به حساب میاد تا اون بتونه با شناخت خود و دنیای پیرامونش جایگاه واقعی خودشو پیدا کنه و در صورت راضی نبودن از اون جایگاه حرکتی به سوی بهتر شدن از خود نشون بده. توضیح و تفسیر حقایق جهانی از مهمترین وظیفه ادبیات قدرت. ادبیات قدرت در یک اثر ادبی هنری مثل ناول، نمایشنامه، فیلمنامه، شعر به مفاهیم عمیقی مثل عشق، انسان دوستی، معصومیت ذاتی، اصالت و تمام چیزهایی که در وجود انسانی باعث حرکت و انگیزه میشه میپردازه. ادبیات قدرت بر روی ارزش‌های مشترک انسان‌ها تکیه داره. تفاوت اصلی بین ادبیات دانش و ادبیات قدرت در اینه که ادبیات دانش بر ذهن ما تأثیر میذاره و ادبیات قدرت ذهن و قلب ما رو هدف قرار میده و باعث حرکت و انگیزه میشه.
فروزان، بعض موقع ها فکر میکنم سرود ملی کشورها رو به جای اینکه دولت ها انتخاب بکنن باید مردم انتخاب کنن.
موافقم، چرا که بعضی از سرودها اینقدر بین مردم محبوب میشن که میشه به نوعی از اونا به عنوان سرود غیر رسمی یا سرود مردمی اسم برد.
یه سری ترانه هایی مثل والسینگ ماتیلدا برای مردم استرالیا یا او کانادا برای مردم کانادا از این دست ترانه ها هستن، ترانه هایی که به اونها سرود ملی غیر رسمی یا آن آفیشیال انثم گفته میشه.
اگه بخوام از سرود مردمی ایران اسم ببرم، به نظرم ای ایران دقیقا همین ویژگی رو داره. موافقی؟
نه تنها به عنوان سرود ملی غیر رسمی، بلکه به عنوان نماد آزادی خواهی و اعتراض در ایران شناخته میشه. مجید یه برنامه آماده کرده که در مورد سرود ایران، سازندگانش، شاعرش و تاریخچش صحبت میکنه. اگه موافقی با هم بشنویم.
خیلی دوست دارم بشنویم.
ای ایران نام یکی از مشهورترین و محبوبترین سرودهای میهن پرستانه و ملی است که توسط روح الله خالقی ساخته شده است که میتوان آن را سرود ملی غیر رسمی ایرانیان دانست. این سرود به ثبت ملی نیز رسیده است. روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران چنین نوشته است: روزی حسین گلگلاب سراینده ای ایران در راه ملاقات با من بود که در خیابان شاهد سیلی خوردن یک افسر ایرانی از یک سرباز انگلیسی بوده و افسر ایرانی به خاطر شرایط آن زمان که ایران در اشغال متفقین بود هیچ واکنشی نمی توانست داشته باشد. با چشمانی اشکبار به دیدار من آمد و جریان را بازگو کرد و گفت: شعری خواهم گفت تا ایران و روح ایرانی در آن زنده بماند. و من هم گفتم که آهنگ آن را تنظیم می کنم و بنان که نیز در آنجا بود گفت من هم شعر آن را خواهم خواند.
موسیقی
از حسین گلگلاب در این باره چنین نقل شده است: در سال 1944 در شرایطی که چکمه های نیروهای اشغالگر هر وطن پرستی را می لرزاند این شعر را سرودم و سپس روح الله خالقی موسیقی آن را نوشت و غلام حسین بنان آن را خواند و در برابر همه مقاومت های سیاسی این ترانه به دل و روح مردم راه پیدا کرد. اولین اجرای ایران در 27 مهر ماه 1323 در تالار دبستان نظامی دانشگاه افسری در خیابان استانبول با صدای غلام حسین بنان به سرپرستی روح الله خالقی دو شب متوالی برگزار شد. سرود ای ایران آنقدر اثر کرد که شنوندگان خواستار تکرار آن شدند و مدت 3 شب دیگر تجدید شد. استقبال و تأثیر این سرود باعث شد که وزیر فرهنگ وقت هیئت نوازندگان را به مرکز پخش صدا دعوت کرد تا صفحه ای از آن ضبط و همه روزه از رادیو تهران پخش شود. اجرای دیگری در سال 1350 با همکاری ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی با رهبری فرهاد فخرالدینی و خوانندگی اسفندیار قره‌باغی انجام گرفت و 2 اجرای دیگر، یکی با صدای حسین سرشار و دیگری با صدای رشید وطن‌دوست موجود می باشد. بعد از انقلاب 1357 چند نفر به جرم همکاری در تهیه این سرود ملی زندانی شدند و خواندن آن نیز جرم به حساب می آمد. اما پس از مدتی از آن برای تهییج سربازان در جنگ ایران و عراق استفاده شد و خواندن آن آزاد گردید. این سرود در دستگاه شور و در آواز دشتی ساخته شده است. معمولاً ارائه اثر موسیقی در آواز دشتی با بیان حماسه و موضوع ملی و ایجاد حس غرور در عین حال حزن و اندوه می باشد.
ای ایران،
به پایان این برنامه متنوع رسیدیم و دیگه میخوایم خداحافظی بکنیم.
میتونم یه چیز کوتاه قبلش بگم؟
اگه خیلی کوتاه باشه بعد.
چند روز پیش یه زیردریایی به نام تایتان غرق شد که 5 سرنشین داشت و رسانه‌های جهان لحظه به لحظه شرایط جستجو برای این آدم‌ها رو گزارش می‌کردن. فقط می‌خواستم بگم اگر نیمی از توجهی که رسانه‌های جهان به این 5 سرنشین کردن به مهاجرانی می‌کردن که هر روز جونشون رو کف دستشون می‌گیرن و برای پیدا کردن زندگی بهتر به دریا می‌زنن، شاید الان انسان‌های خیلی بیشتری زنده می‌موندن.
موافقم.
خیلی ممنون که گوش کردید این برنامه رو، واقعا ازتون ممنونم.
تا برنامه بعد
و یک تا و ایران دیگه،
درود
و بدرود.